مرغ ویژه 39مین جشنواره فیلم فرش که دعوت میکنم اون رو از رادیو گفتگو شنونده باشید.
صدا دوربین حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید اون وقتی برید و اونجوری برید که مصالح فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای دیمو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که با چهارمین ویژه برنامه صدای سیمرغ در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه صدای سیمرغ. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. ما امروز چهارمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر رو داشتیم که در نمایش اول فیلم زالاوا و بعد از اون فیلم مصلحت که هر دو فیلم اولی بودن رو به تماشا نشستیم که راجع به این دو فیلم با شما صحبت میکنیم و احتمالاً بتونیم یکم هم راجع به فیلم هایی در روزهای گذشته به نمایش در اومده با منتقدا و کارشناسا امشب گپ بزنیم. در بخش اول برنامه صدای سیمرغ امشب در خدمت ایزد مهرآفرین، کارشناس و منتقد سینما هستیم. آقای مهرآفرین سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه سلام و شب بخیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خب میخوای از همین نمایش دوم شروع بکنیم که فکر کنم جزء فیلم هایی بشه که باز یه خورده بحثای سیاسی اجتماعی رو داغ بکنه، با توجه به اینکه این هم جزء فیلم هاییه که برگشته به همون دهه 60 و حالا یکی از موضوعات ملتهب و داغ سیاسی رو بهش پرداخته. میخوای از این فیلم شروع کن که بعد برسیم به فیلم هایی دیگه.
به هر حال حسین دارابی به نظرم تو تجربه اول کارگردانش توی فیلم بلند، خب به هر حال تجربه های زیادی تو فیلم کوتاه داشت، خب تو اونجا هم به نظرم فیلمساز موفقی بود. ورودش هم به سینمای داستانی به نظر من نشون داد که موفقیت آمیزه با این فیلم. فیلم شسته رفته در همه شئوناتش، اجرای و کارگردانی تر و تمیزی داره، قصه و روایت رو خوب بلده و جلو میبره و در کل به نظرم برای یک فیلم اولی فیلم با امتیازهای بالایی، کارگردان تسلط خوبی روی همه اجزای فیلمش داره، از صحنه بگیر، بازی‌ها بگیر، موسیقی، روایت و در کل به نظر من فیلم برای خود من بهتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم. یعنی توقعم در واقع فیلم در واقع ضعیف‌تری بود، ولی خب اون چیزی رو که رو پرده دیدم یه مقدار منو سورپرایز کرد.
ببین کلن فکر میکنم این تجربه بازخوانی تاریخ معاصر که چند سالی راه افتاده، حالا با سیانور بگیم که باز مربوط به قبل از انقلاب بود، یا حالا ماجرای نیمروزها که خیلی گل کرد هم تو جشنواره هم برای مخاطب عام، و میرسیم به همین سالها و خب آخرین فیلم که مصلحت هست که در ابتدا مثلش مصلحت نظام بود، به نظرم یه تجربه موفقی بوده و تقریبا میبینیم اکثر فیلم‌ها با نظر مثبت مخاطب روبرو شده.
مسیر خوبیه و فیلم‌ها هم که واقعا ساخته شده همه فیلم‌های موفقی هم بودن و به نظر من اینم جزء اون دسته از فیلم‌های خوب قرار میگه، گرچه تو این در واقع بین فیلم‌هایی هم داشتیم که تجربه‌های ناموفقی بوده هم در اجرا هم در متن، ولی میشه از مصلحت به عنوان یک نمونه خوب و درست در واقع سینمای سیاسی تاریخی ازش نام برد، فیلم که به هر حال با یک شیوه کلاسیک هم جلو میره برخلاف در واقع ماجرای نیمروزها که سعی کرده مستند نمایی کنه اون فضا رو، اجرای کلاسیکی داره، قصه رو خوب بلده فیلم در واقع کارگردان، و میشه میگم به عنوان یک نمونه خوب ازش یاد کرد و جز فیلم های خوب اون دسته و کتگوریه که شما میگین.
و نمایشش هم خیلی جالب همزمان شده بود با اکران دیدن این فیلم جرمست، کار دیگه ی آقای شفا در مقام تهیه کننده که بعد از 2 سال حالا مشکلاتی که داشت بالاخره به نمایش در اومد چند روز قبل از برگزاری جشنواره.
بله به نظر من اینجا میشه برگشت به همین بحث قبلی که داشتیم، دیدن این فیلم جرمست در واقع نمونه بده اون نوع سینمای سیاسی تاریخی، سینما در واقع یک روایت بسیار گلدرو شعاری در اجرا فاقد ویژگی های هنری و مخاطب پسند بودن و یک فیلم به نظر من کاملا از دست رفته است، یعنی یک ایده‌ای که کارگردان داشته و تهیه کننده ها و تولید کننده های اون اثر داشتن ولی واقعا به باور نمیرسه و در سطح رها میشه. این که حالا در واقع اون تهیه کننده تونسته چنین کاری رو در واقع بعد از چند سال یه چنین فیلم دیگری تولید کنه، به نظرم اینجا بیشتر ظرفیت کارگردان مهم بوده نه در واقع تهیه کننده، چون اینجا میبینیم با یه فیلم سر و شکلارتری مواجهیم ما.
خب میخوای یه فاصله بگیریم به بخش هایی از همین فیلم مصلحت رو بشنویم و برگردیم بحث رو راجع به این فیلم و فیلم های دیگه ادامه بدیم.
مهمون نمیخوای؟
بس تو خونه من چی کار داری؟
الان بگم پشت تلفن موندم تا این وقت شب چی کار میکنی تو دادستانی؟ ماشاءالله دخترت خیلی بزرگ شده حسین. فاطمه خانم رو میبینم نمیدونم چرا یاد دختر فرج صالحی میافتم، داشتم فکر میکردم این بند خدا اگه خیلی دخالت نمیکرد الان دخترش نیازی به یتیم نوازی نداشت.
بی شرف نامرد، میگم تو خونه من چی کار داری؟
میگم
از خونه من بزن بیرون. آقای باسمی اومدی
خونه
دوستان تلفنی
با
شرف بزنی، زودتر
بیاد دیگه.
شنیدی صدای خانمه
تو؟
مسعود میکشمت.
صدای ما رو از برج میلاد محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش هایی از فیلم مصلحت ساخته حسین دارابی رو شنیدید. این فیلم اولین محصول مشترک سازمان فرهنگی اوج و حوزه هنری هم هست. این هم یه نکته جالبه.
بله جالبه و خب پیوند خوبی هم بوده، حداقل محصول قابل دفاعیه،
حداقل حوزه رو نجات داده به نظرم.
بله به هر حال
چون اوج که حالا خب کارهای خوب داشت، کارهای پر مخاطب هم داشت، ولی حوزه تو این سالها معمولا فیلمایی که کار کرده بود خیلی مورد توجه قرار نگرفته بود.
بله اتفاق مبارکیه.
خب راجبت مصلحت نکته دیگه ای داری اگه نه که
نه، ولی یه نکته در مورد فیلم دارم که حالا امیدوارم البته اینو کارگردان بشنوی یا تهیه کننده های در واقع کار بشنون اگه دوست داشتن در واقع یک اصلاحی روی کار کنن. فیلم خیلی خوب پیش میره، یعنی بدون در واقع شعار زدگی، بدون گل و رش بودن، مبناش روی قصه و اجرای خوب خودش گذاشته، ولی پایان فیلم صحنه‌ای که در واقع حالا من نمیخوام خیلی هم در واقع باز کنم، اون صحنه که مادر در واقع میخواد بیاد اون انتقامو بگیره، اونجا به نظرم یکم از کار میزنه بیرون، یعنی اون دیالوگ‌ها شاید میتونه در واقع تصحیح بشه، چون تا اونجا به نظرم مسیر فیلم مسیر درست و در واقع هوشمندیه و با یک در واقع هوشمندی خاصی فیلمساز تا اونجا مخاطب میکشونه. اونجا احساس میکنم دیگه خواسته حالا حرف و شاید اون مانیفست در واقع خودش یا فیلمو بزنه، اونجا یه مقدار به نظر من از سینما میزنه بیرون. شما چون تو این دو ساعت داری میبینی چه اتفاقی میگذره، جاری
همه اون چیزهایی رو که میگه دیدی،
آره دیدی دیگه، نیازی نیست به اون شعار گفتن و به اون حرف زدن، خیلی سینمایی تر میتونست اجرا کنه. و حالا انشالله اگر دوست داشتن حرف ما رو بشنون و در اکران تصحیح کنن، اگرم نه که دیگه به هر حال صلاح خودشونو میدونه.
خیلی ممنون. بیایم راجع به زالاوا هم صحبت بکنیم که اونم یک فیلم اولی بود که در نمایش اول امروز دیدیم.
من از اون فیلمم خیلی خوشم اومد، یعنی در واقع فیلمساز همین که جسارت کرده و اومده در یک ژانری که در سینمای ایران مخفول واقعا، ژانر سینمای وحشت، تلاش کرده و به نظر من تلاش نسبتا موفقی هم هست، اون هم نه با در واقع ابزارهای سینمای هالیوودی و غرب، خیلی در واقع فیلمنامه لوکاله، خیلی محلیه در واقع، با باورها و سنت‌های خود ما ایرانی‌ها یا حداقل یه منطقه و بخشی از ایران و در واقع فضای فولکلور با جن و اینها بازی کرده و اجرای خوبی داشته به نظر من. من فیلمو دوست داشتم، تلاشش رو دوست داشتم، هرچند میتونست در فیلمنامه و در کارگردانی یه مقدار پخته تر و با جسارت تر جلو بره، ولی محصول نهایی به نظر من محصول قابل احترامیه و تلاشش هم بازم میگم در رفتن به سمت سینمای ژانر، رفتن به سمت سینمای وحشت، تلاش تحسین برانگیزیه.
خیلی ممنون. بیایم راجع به حالا سه شب گذشته صحبت بکنیم، چون به اعتقاد خیلی از بچهای رسانه و منتقدا میگن تو این سه روز ما اصل جشنواره رو دیدیم دیگه، فیلمای مهمی که حرف و حدیث هم زیاد داشت، از بی همه چیز گرفته تا شیشلیک و ابلق، اینا رو دیدیم. حالا البته سانس دوم دیشب ما یه فیلمی دیدیم که حداقل برای خود من خیلی جالب بود، اصلا انتظارشو نداشتم، تکتیر انداز که فیلم خوبی بود به نظرم، خیلی خوب تونسته بود بالاتر از فیلم‌های قبلی که کار کرده بود علی غفاری این فیلم رو بسازه. یه خود
به نظرم استرداد فیلم
بهتریه،
حتما فیلم بهتری.
استرداد به نظر من خیلی شلختگی هایی داشتش که این یک فیلم منسجمه، به غیر از چند تا جا که حالا دیشب صحبت کردیم مفصل. حالا دوست دارم نظر خودتم بدونم راجع به اصلا کل این شش فیلمی که دیدین.
درست میگین، حالا به هر حال همه شاید میگن آقا ما فیلم های مهم تو جشنواره، ولی نمیشه اینجوری قضاوت کرد. ببین همین امروز خودش همین زالاوا و در واقع مصلحت نشون داد که دو تا فیلم اولی میتونن سورپرایز های خاص خودشونو داشته باشن. من واقعا انتظار فیلم های به این کیفیت رو از این دوتا فیلمساز نداشتم و به نظرم نمیشه خیلی قاطعانه گفت که آیا در واقع مسیر و فیلم های خوب جشنواره تموم شده. شاید در روزهای آتی ما فیلم های ببینیم که خیلی در واقع رودست بزنن به ما، ولی خب بله به هر حال حداقل از لحاظ نامی و در واقع جایگاهی و فضایی که در رسانه ها وجود داره فیلم های مهم تقریبا به نمایش در اومده.
و چطور دیدی حالا مخصوصا روی ابلق و شیشلیک که حالا ابلق از یک سمت و شیشلیک هم از یک سمت دیگه خیلی حرف و حدیث داشته تو این چند روز؟
ببین من اینها نظرات شخصی خودمه، یعنی شاید مثلا بعضی ها خب نظراتشون خیلی متفاوت با من باشه، ولی خب به هر حال من ابلق و فیلم روبه جلوتری برای آبیار میبینم. به هر حال مسیر فیلمسازی که در پیش گرفته آبیار پله پله داره به یک پختگی و چیرگی میرسه که ما میبینیم. حالا بعضی همش دنبال در واقع این بودن که شاید یه فیلمی مثل شبی که ماه کامل شد ببینن، با اون پروداکشن نمیدونم با اون در واقع فضای تریلر ببینن. خب نه، یه قصه مینیمالی داره در یک فضای حاشیه‌ای و خب به نظرم فیلمساز خیلی خوب اجرا کرده، قصه رو خوب بلده، گرچه من در واقع معتقدم فیلم یک کم دیر شروع میشه مسئلهش، فیلم باید زودتر مسئلهش شروع بشه، ولی اینم من احساس خودم اینه، یعنی دریافت خودم اینه که چون حرف و مسئله فیلم یک مسئله به نظر من جهانی، یک مسئله که در دنیا باهاش مواجه هستن، بحث خشونت زنان، بحث تعرض به زنان، خواسته از این فضاسازی برای خارجی ها استفاده کنه. یک مخاطب خارجی شاید اول یکم باید اون فضاسازی جغرافیایی و فرهنگی برای شکل بگیره بعد وارد قصه بشه. احساس میکنم فیلمساز نگاهش این بوده که یک مخاطب خارجی که قراره این فیلم رو ببینه یه مقدار باید اول با فضا، آدمها، شخصیتها، روابطی که تو اون در واقع حاشیه و اون قشر وجود داره آشنا بشه، بعد داستانش رو شروع کنه به گفتن.
یعنی این جنبش هایی که حالا در جهانم راه افتاد راجع به همین مسئله حالا تعرض به زنها مؤثر میدونی در نگارش خود فیلم؟
من نمیدونم در واقع فیلم ساز متأثر از اون قصه و اون جریان فیلم رو ساخته یا نه، واقعا از قبل این قصه تو ذهنش بوده، حالا از خوششانسیش این در واقع فضا هم تونسته یک کار رسانه‌ای خوبی براش ایجاد کنه. من واقعا اینو اطلاع ندارم، ولی هرچه هست این نشان دهنده بروز بودن مسئله است، مسئله‌ای که به هر حال در همه جوامع کشورهای مختلف وجود داره، هیچ فرقی بین کشورهای شرقی، غربی، اروپایی نداره.
داستان میتونیم بگیم جهان شمولی،
جهان شمولیه و خب شما میبینید تو هالیوود در واقع باهاش این موضوع دست و پاگیره، باهاش مسئله داره. همین هارلی واتسون در واقع تهیه کننده مشهور هالیوود سر این، خود وودی آلن بزرگترین، یکی از بزرگترین فیلمسازهای دنیا، الان دیگه اجازه کار بهش نمیدن به خاطر یک اتهامی که به هر حال ثابت شده و الان 2-3 سال وودی آلن خونه نشینه. خب این
کسی که هر سال فیلم میسازه.
بله بله، خب این خودش نکته جالبیه دیگه. به هر حال من حرف فیلم به حرف روزی، اجرای پخته ای داره، اجرای به روزی داره. من فیلمو دوست دارم و به نظر من جز فیلم‌های مهم جشنواره و حتی میشه گفت به هر حال احساس می‌کنم فیلم خارج از مرزهای ایران حرف‌های بیشتری برای گفتن داره
و شانس هم داره برای جشنواره‌های جهانی. به نظر
اجرای کار، اجرای کارگردانی و قصه کار به نظر و پیشینه خود فیلم ساز، به هر حال آبیار در این کارهایی که انجام داده همیشه فضاهای بیرونی، چون حالا یه شاید یه بخشش این که یک فیلمساز زنه، شاید مسئلهش مسئله زنانه در این فیلم، یه امتیازه و پوینت های این فیلم داره که به نظر من در خارج از ایران برجسته تر از داخل ایران بهش پرداخت میشه.
و اینکه حالا نمیخوام فیلم رو خیلی نقد بکنیم، این جمله رو من از خیلی، یعنی دیروز که فیلم رو دیدیم با بچه ها که صحبت میکردم اکثرا هی داشتن میگفتن یا از شبی که ماه کامل شد فیلم رو به جلویه، یا نه با توجه به ویژگی که اون فیلم داد فیلم داشته فیلم ضعیفتریه. چون تو صحبتات هم دیدم گفتی یه قدم رو به جلوه، تیتروار میتونی بگی اگه بخوایم مقایسه بکنیم از چه زاویه‌ای میگی فیلم رو به جلویه برای آبیار؟
ببین من میگم مثلا مقایسه این که این فیلم از اون بهتره یا بدتره، مقایسه
تو کارگردانی میگم
حتما. آره. در کارگردانی، چون ببین به نظر من کارگردانی به شدت سختری داره. شما در شبی که ما کامل شد هم به لحاظ قصه و فیلمنامه، هم تنوع لوکیشن ها، همه جوره فیلمساز دستش باز بوده که هر کاری بخواد بکنه. نمیدونم ماشین چپ میکنه، تیراندازی داره، کشتن داره، عشق داره، عاشقی داره، ولی شما ببینید در یک فضای به شدت محدود، در یک جغرافیایی که شما یک شهر رو باید در یک محل نشون بدی به آدمهاش، فیلمساز تونسته از پس این کار بر بیاد و قصهش رو در یک فضای بسیار محدودی خوب روایت کنه. به همین خاطر من اعتقاد دارم کارگردانی این کار به مراتب سخت‌تر بوده از شبی که ما کامل شد. به همین خاطرم میگم کارگردانی پخته تری داره.
خیلی ممنون. می‌خوایم راجع به شیشلیک هم صحبت بکنیم، چون که جزء، یعنی تا الان که اخبار رو من دوره کردم تنها منتقدی بودی که از فیلم دفاع کردی. خیلی دوست دارم نظرتو بدونم. یه فاصله کوتاه می‌گیریم و برمیگردیم بحث رو با فیلم شیشلیک ساخته محمد حسین مهدویان همراه ایزد مهرآفرین هستیم. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. امشب 4مین شب برگزاری جشنواره فیلم فجر هست که این نکته رو هم باید اشاره بکنم که از امروز در شهرستان ها هم نمایش های مردمی شروع شده و علاقمندان به جشنواره میتونن فیلم ها رو ببینن و در جریان جشنواره قرار بگیرن. با عزت مهرآفرین داریم گپ میزنیم راجع به فیلم های جشنواره. رسیدیم به فیلم شیشلیک که گفتم تا الان تا جایی که من اخبار رو رصد کردم تنها منتقدیه که پای فیلم وایساده.
به هر حال کسایی
من اینو جدی میگم، یعنی واقعا ندیدم
کسی رو. من دیدم، به هر حال کسایی دیگه هم از فیلم دفاع کردن، مطلب نوشتن و دوست داشتن. فکر میکنم خسرو نقیبی اگر اشتباه نکنم یا همسرش بود، خیلی ندیدم چند تا مطلب درمونه، ولی به هر حال مهم نیست که حالا من تنها ترین در واقع طرفدار و در واقع کسی هم که این فیلمو از یک زاویه‌ای دوست دارم و یا اینکه حالا همه دوست دارن زاویه، من میگم اون زاویه که من بهش رسیدم و استدلال میکنم در مورد که این فیلم از این زاویه فیلم درستیه. خب شاید خیلی‌ها به این توجه نکردن، خیلی‌ها شاید به فرامتن فیلم نگاه میکنن، یعنی تو نقدهایی که ما میبینیم، چه نقدی که در واقع شب پیش آقای فراستی در مورد فیلم داشت که اصلا نقد به نظر من جالبی نبود، چه نقدهایی که خیلی ها به این فیلم دارن کاملا فرامتنیه، یعنی خیلی به متن و خود کار نگاه نمی کنن. این که حالا مثلا مهدویان قبلا فیلمساز مثلا چه جریانی بوده، الان کجاست، این که مثلا خودش جزء شیشلیک خراس یا خودش، اینا اصلا ربطی به فیلم نداره. این که یه فیلمسازی در واقع بتونه از اون تخصص خودش و از اون دانشی که داره پول در بیاره، این که چیز اشتباه و بدی نیست. این که حالا ما بیایم بگیم آقا شما مثلا خودت جزء مثلا طبقه شیشلیک‌خوری، حالا چرا مثلا میای اونا، اینا که اصلا محلی از اعراب نداره اینجوری بشه که اصلا خب همه فیلمسازا و همه هنرمندای ما اصلا حق هیچ گونه در واقع نقد اجتماعی ندارن، چون خودشون به هر حال در یک طبقه روبه مرفه دارن زندگی میکنن. حالا بهش بگیم آقا شما حق نداری بیاید راجب قشر مسد، چون رو مثلا شکمتی ربطی نداره، هنرمند با یک دیده در واقع آرتیستی میخواد به یک موضوعی نگاه کنه و نقد کنه. این به نظر من عمده نقد هایی که من دیدم در مورد فیلم فرامتنیه. گرچه به هر حال حتی اگر راجع به خود فیلم هم بخوایم بحث کنیم و برسیم، بله فیلم دارای اشکالات و در واقع ضعف های متعددی هست، هیچ منکر این نیستم، ولی زاویه‌ای که من دارم در مورد
ببین قبل از اینکه این زاویه ها رو بگی، چون این بحثی که راجع به نقد ها به فیلم داشتی این یه آفتیه، یکم دوستان راجع به این صحبت بکنیم چون به نظرم جا داره. ببین یک رفتارهای هیجانی ما داریم، کاری هم با طیف و گروه و اینها نداره، در همه جریانات سینمایی هست. یک کسی رو مثل مهدویان میاد حالا ایستاده در غبار میسازه، ماجرای نیمروز میسازه، این رو ما تا آسمون بالا میبریم.
دقیقاً.
و من میگم نه اون تعریفه خیلی چیز در اون حد بود، نه این الان که مثلا دیگه داریم با انواع و اقسام مثلا حالا جملات و کلماتی که راجع بهش
میخواد
داریم نقد شخصیت داریم انجام میدیم.
واژه در واقع درست کردم به اسم محمد حسین مخملباف، اصلا اینا چه تعابیر زشتیه در مورد یک فیلمساز به کار میبرن و میگم این حرفاییه که من بهشون میگم لاتائلات، حرفایی که هیچ کدوم ربطی به اثر نداره. شما یک فیلم ساخته شده میتونی بیایی اون فیلم رو نقد کنی که آقا این فیلم به لحاظ اجرا، به لحاظ فیلم نامه، به لحاظ قصه، به لحاظ حرفی که داری میزنی غلطه. خب این چه اشکالی
داره؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم خود مهدویان هم بابت این واکنش های هیجانی منفعتش رو برده ها، بیش از اندازه بهش توجه شده. الان نه،
آخه من میخوام بگم هنرمند اینجا چه تقصیری داره؟ آقا طرف رفته یک فیلم ساخته، فیلم موفق بوده، خب خیلی اومدن گفتن دست در نکنه که شما ماجرا نیمروز ساختی، لاتاری ساختی، نمیدونم ایستاده در غبار ساختی، آخرین روزها. حالا فیلمساز حتی اگر من میخوام بگم به لحاظ اندیشه تغییر دیدگاه داده باشه، حتی که به نظر من مهدویان چنین فیلمسازی نیست که بخواد به در واقع خارج از چارچوب و اصول حاکمیتی فیلمی بسازه یا حرفی بزنه، اگر نقدی داره در واقع به نظر من نقدی در چارچوبه. کما این که من یه سوال از شما دارم آقای صباح، واقعا اگر ما به عنوان یک نظام سیاسی که 40 سال از عمرش داره میگذره نتونیم چنین حرفهایی رو در سینما بزنیم، کجا باید بزنیم؟ یعنی اگر ما در
راجع به خود فیلم هم بیا صحبت کن دیگه، چون میگن
دقیقاً بحث خود فیلمه، بحث خود فیلمه. من میخوام بگم این که نقد هایی که در واقع فیلمساز یا نویسنده در این متن داره در مورد گرسنگی، در مورد نبودن آب، برق، هر آن چیزی که هست، حتی به شکل در واقع خیلی اگزوتیک و هیجانیش، خب اینا کجا باید گفته بشه ها؟ آیا جاش در سینما نیست؟ آیا جاش در هنر نیست؟ آیا جاش در یه چارچوب ساختاری و اجرایی حاکمیت نیست؟ اگر میخوام بگم این حاکمیت تحمل یک چنین فیلم و تحمل چنین حرفایی رو نداره، خب دیگه اصلا ما چرا نشستیم اینجا داریم با این بحث میکنیم راجع به اصلا هنر، راجع به سینما؟ شما ببینید شخص اول مملکت، شما ببینید نگاهش به سینما چقدر نگاه بازیه در مورد همه چیز. شما سالها با همین نگاه فیلم های کمدی مثل مارمورک رو در واقع نقد میکردن، همین دوستان گوشه رینگ میبردن فیلمساز و خارج از متن براش حاشیه درست میکردن، از آدمایی مثل میرواقعی بگیر تا کمال تبریزی. بعد خب به هر حال ما دیدیم که آقا نگاه این نیست، واقعا اینجا هم خارج از این نیست. حتی اگر من میخوام بگم فیلمساز نقدهای تندی هم وارده، شما باید ببینید آیا این نقدها درسته یا نه، و اگر غلطه پاسخ بده. این که ما کار رو به فحاشی و برچسب زنی و انگ زدن که آقا تو ضد انقلابی، تو مخملوافی، اینا اصلا حاصل یک سیستم در واقع کار آمده سیاسی و اجتماعی.
یه جنبندی کوتاه برام بکن در حد چند
ثانیه. من گفتم زاویه‌ای که من نسبت به فیلم دارم و از اونجا از فیلم دفاع میکنم اینه که فیلم مسئله خودش رو فهمیده که آقا من یک فیلمی هستم در ژانر کمدی و برای مخاطب ساخته شدم. من مسئله اینه که منو ببینن. فیلمی هستم که میخوام بیا مردم منو ببینن، بخندن و درونش چهار تا نقد و حرف در واقع منتقدانه بزنم، و در این رسالت خودش فیلم خیلی درست عمل کرده. حالا اینکه مهدویان اجراش و کارگردانش و فیلمش نسبت به کار قبلی خودش ضعیف‌تره، رو به عقبه، هیچ شکی توش نیست، چون اصلا ژانرش در واقع ژانر کمدیه. کمون که به نظر من شجاعتش که رفته به سمت یک سینمای کمدی، اون دوربین در واقع لرزان همیشگی خودش رو رها کرده به یک قاب جدید رسیده، اینم خودش به نظر من قابل تحسینه.
خیلی خیلی ممنون از ایزد مهرآفرین. بخش‌هایی از نشست خبری فیلم تک تیرانداز ساخته علی غفاری رو میشنویم و برمیگردیم. مهمان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه میشه.
آقای غفاری خوش اومدین. اگه امکان داره شما یک مقدار درباره فیلمتون مقدمی برای حاضرین بفرمایید. بعد
سعی کردیم که بعد از مدت‌ها به هر حال یه نگاه حماسی و قهرمان پرور در سینمامون رو شاهد باشیم، با شخصیت برجسته‌ای به نام عبدالرسول زرین وارد این کارزار شدیم. امیدوارم که فیلمو دوست داشته باشین و در نمایش عمومی هم مورد استقبال مخاطبین عزیزمون قرار بگیره.
سپاسگزارم آقای غفاری. خسته نباشید. آقای اسفرزاده شما بیمار تایید کننده نکته ای در باره فیلم بفرمایید اگر مایلین.
من از سال 95 وقتی که با شخصیت شهید زرین آشنا شدم خیلی تلاش میکردم که بتونیم یک کاری رو در مورد شهید زرین به عنوان بهترین تک تیرانداز جنگ‌های معاصر جهان بسازیم، که خوشبختانه بعد از چند سال پیگیری اواخر سال گذشته این کار در بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای دفاع مقدس تصویب شد و ما تونستیم از همون موقع مقدمات کار رو آغاز بکنیم و در خدمت آقای غفاری و دوستان دیگه بودیم که نتیجه شد. امروز امیدوارم که دوستان حاضر و مخاطبان فیلمو بپسندن. مرسی.
سپاسگزارم.
وقت شما بخیر. صدای ما رو از برج میلاد، محل برگزاری 39مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. هادی فیروزمندی به جمع ما اضافه شده، بهش سلام و خوش آمد میگم. چون وقتمونم خیلی کم شده دیگه برو یه راست سر اصل اخبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان خوب برنامه صدای سیمرغ. روز چهارم جشنواره فیلم فجر رو سپری کردیم. همین ابتدا تسلیت میگم در گذشت علی انصاریان، بازیکن سابق و بازیگر محبوب سینما ایران، و خب امروز سینمای رسانه ها فیلم زاوالا و فیلم مصلحت رو پشت سر گذاشت اکرانش رو. نکته ای که در حاشیه در واقع اکران در سینمای رسانه وجود داره، از شب گذشته پیش فروش بلیت های جشنواره فجر در شهرستان ها آغاز شد و از امروز 15 بهمن ماه اکران جشنواره فجر به طور رسمی در 33 استان و 82 سالن سینما کار خودش آغاز کرد. سینماها در استان ها هر روز 2 اکران دادن و در واقع قیمت بلیت هم چیزی بین 20 الی 30 هزار تومان مطابق با همین قیمت بلیت های تهران قیمت.
تو شهرهای شمالی شنیدم که بلیت انجام نمیشه.
بله، تنها استانی که جشنواره درش برگزار نمیشه